ما هم که درد داریم. این آقا رو که همه تون اینطور نقل کردید، از او بهترم که دارید بفرمایید بسم الله نشون بدید. شیعه سنی هر کی بهتر از او سراغ دارن بفرماین. ما با کسی سر جنگ و جدال نداریم، ما درد داریم میخوام این دوبار طبیب. این آقا طبیب را به ما نشون دادن، معرفی کردن، بهتر از او کسی دیگر میشناسید بفرمایید، مخلصی و عمسی. دارید کسی؟ دارم کسی؟ هست کسی؟ بفرمایید. نیست که این طبیبه. انفسنا او را که جای پیغمبر قرار دادن و نشوندن، جای پیغمبر البته باید صفاتی که برای پیغمبر می آورید برای او باید بیاورید. خودشون که نقل کردن تنها کسی که متصف بود در میان اصحاب رسول الله به مقام عصمت که ایشون بودن. منطقش این هست که هست، این که منطقش، اون که زهد است، راه روشنه، حرف معلومه، دین شناخته شده هست، از همون آیه مباهله، از حدیث کتاب، از روز اول، از اون وقتی که پیغمبر مردم دعوت کرده بود، از جانب خداوند دعوت کرده بود در مکه مردم را، همون روز که علی امیرالمومنین را از 15 سالگی بیشتر ننوشتن، همون روز مردم رو که دعوت کرده به مردم فرمود هر کسی، ای را ابو جعفر طبری در تاریخ آورده، ای را این آقای هیکل که حالا از دانشمندان سنیه در باره امیرالمومنین کتاب نوشته، همین حد را ایشون هم این دانشمند سنی در مصر نوشته، در اونجا آورده که در اون روز نخستین علی امیرالمومنین که از 15-16 سال در اون وقت او را بیشتر نگفتن تا 10 سال گفتن، از 15-16 سال بیشتر نگفتم، در اون روز که مردم رو جمع کرد دعوت کرد فرمود من مبعوث من عند الله هستم، هر کسی مرا در این دو کلمه، دو تا شهادتین در این دو کلمه مرا یاری کنه، خلیفه منه، وصی منه، وزیر منه، برادر منه، قاضی دین منه. این بیانات را رسول الله فرمود. علی امیرالمومنین گفت من، باز فرمود گفت من، باز فرمود در حضور اونها امیرالمومنین فرمود من، و امیرالمومنین وقتی که سه بار گفت من و من و من، رسول الله به او فرمود که انت اخی و وسیگی و وزیری و قاضی دینی. این را عرض میکنم ابن ابی الحدید به این آقا هیکلم در کتابش آورده. دین شناخته شده است، امام شناخته شده است، راه معلومه، حواست جمع باشه، این طور که شما هستید خوبی، اینطور که من هستم خوبه، باید بهتر بشویم، باید بهتر، خدا رحمتتون کنه، یه مقداری باید تکان بخورید، خوبید البته خیلی خوب، ولیکن نباید آدم در پیشرفت معرفت و کمال خودش امساک کنه، نباید قانع باشه، در پیشرفت علمی و تکامل روحی قناعت معنا نداره، خیلی احتیاط میخواد، خیلی مواظبت و مراقبت میخواد. حالا این انسان کامل، این علی امیرالمومنین و این فرزندان اون سفرای الهی، ببینید حرفشون، ببینید رفتارشون، ببینید کسب و کارشون، ببینید مردم دوستیشون، ببینید دستگیریشون را، ببینید عبادتشون را، ببینید کسب و کارشون را، ببینید قناعت در زندگیشون را، ببینید دودمانشون را، ببینید شاگردانشون را. نه خیر آقا، خوبید البته، نمیگم که این اندازه که دارید به باطله، به این قدر اکتفا نکنید، سعی کنید که خودتون رو دریابید، بهتر، بیشتر، عالیتر، همت به کار بیاورید. خداوند همه را عاقبت به خیر بفرماید انشاءالله تعالی. البته رحمت الهی شامل حال همه شما هست، این وظیفه ماست که داریم به ازتون میرسانیم. دعوا با شما ندارم، سخن به رفق و مدارا به میان می آورم. خدا رحمتت کنه، بهتر به فکر خود باش، بیشتر به فکر خود باش، خیلی مواظب زبانت و خوراکت و کسب و کارت باش، آرزو و آمال خیلی. آقا بنده که اینجا نشستم خیلی دلم چیزها می خواد، خب دل می خواد غلط می کنه، نفس خیلی چیزها غلط می کنه، آرزوها خیلی خوبی جا. عبد در پیش داریم آقا، نه عبد سبحان الله، ابد ابد در پیش داریم که هرچه به اینجا کاشتیم دیگه اونجا داریم، با خودمون مشهوریم و خودمون رو چی ساختیم. خداوند رحمت کند همه رو انشاءالله. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. خداوند شما رحمت کنه، پدر و مادرتون را، دودمانتون را، بستگانتون را، معلمین شما را، آموزگاران شما را، هر که خدا رحمتشون کنه. اونهایی که هستن توفیق بیابند، بیدارند بیدارتر بشوند، عاقبت به خیر بوده باشند. عبارت جابر را که میخوندیم، جابر چشمش را به اطراف قبر برگردوند و گفت السلام علیکم ایتها الارواح التي حلت بفناء الحسین و اناخت برحلهی، اشهد انکم اقمتم الصلاة و آتیتم الزکات و امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر و جاهدتم الملحدین و عبدتم حتی اتاکم الیقین. اینجا جابر این جمله حرفی داره، والذی بعث محمدا بالحق نبیا صلی الله علیه و آله لقد شارکناکم فی ما دخلتم فی. این جابر که آمده به زیارت ابا عبدالله، قسم به اون کسی که پیغمبر را به رسالت مبعوث کرد، ای بزرگانی که شما در اطراف قبر ابا عبدالله الحسین آرمیده اید، سرباز فداکار حضرت هستید، جهاد فی سبیل الله کردید، ما هم در این امری که شما داخل هستید، در این مقامی که شما هستید، ما با شما شریکیم. عطیه رو کرد به او گفت چگونه ما با اونها شریک هستیم؟ اینها این همه مصیبت دیدن، اینها شهادت دیدن، اینها برایشون حوادث گوناگون جور با جور چه و چه و چه پیش آمده، آخه ما که هیچی که از اینها نداشتیم چگونه مثل اینها بوده باشیم؟ بعد جابر به ایشون فرمود که ای عطیه، از رسول الله، از حبیب خودم رسول الله شنیدم، والقوم قد فرق بین رؤوسهم و ابدانهم و اوتمت اولادهم و ارملت ازواجهم. اینها این همه بیچارگی ها دیدن، این همه گرفتاری ها دیدن، این همه مصائب دیدن، ما که ندیدیم. رو کرد به عطیه فرمود من از حبیب خودم رسول الله شنیدم به کسی که قومی را دوست داشته باشه خداوند او را با اونها محشور میکنه و من دوست دارم این فرقه را و عملشون را که جهاد بود امضا کردم، پذیرفتم، با شما هستم، به این اندازه که من دوست دارم و خواهان عملشون هستم. پیغمبر فرمود که با اونها محشور میشم. این فرمایش پیغمبره. نیتت را ببین، دلت با کیه و چیه، چی میخواد. امضا میکنی حق را با حقی، عمل ظلم و ظالم را امضا میکنی خدای نخواسته، خیلی کار مشکله. رسول الله فرمود کسی قومی را، رفتار قومی را دوست داشته باشه، در زمره اون قومه و به اون قوم محشوره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی ولی الله یا مولای،
علی ولی الله یا مولای، علی ولی الله یا مولای، علی ولی الله یا مولای، علی ولی الله یا مولای. ناد علیا مظهر العجائب، ناد علیا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، تجده عونا لك في النوائب. ناد عليا مظهر العجائب، ناد عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، تجيل عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي، يا علي 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 يا علي.
سرایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برادران و خواهران گرامی و ارجمند، شنوندگان رادیو معارف، سلام علیکم. خوشحالیم از اینکه قسمتی دیگر از مجموعه برنامه زلال تاریخ رو پیشکش حضور شما عزیزان میکنیم. در این برنامه مستحضرید که تلاش میکنیم با تکیه بر مبانی کلامی اهل بیت علیهم السلام، حوادث و وقایع تاریخی صدر اسلام رو واکاوی کنیم. همچون برنامه گذشته افتخار دارم در استودیو هم نفس و هم سخن بشم با جناب حجت الاسلام بر مسلمین، دکتر محمد رضا جباری، از پژوهشگران و کارشناسان مبرز تاریخ اسلام، و همچون برنامه گذشته از محضرشون بهره مند بشیم همراه شما. سلام علیکم، خیلی خوش اومدید جناب استاد.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور حضرت عالی جناب رکنی و همه شنوندگان عزیز این برنامه. از خداوند متعال توفیقات و تأییدات روزافزون رو برای همه عزیزان طلب میکنم، در خدمتتون هستم.
بی نهایت متشکرم جناب استاد جباری. خب چند برنامه ایست که در خصوص اقدامات فرهنگی عثمان در زمان حکومتش صحبت میکنیم. در برنامه های گذشته به بدعت هایی که او وضع کرد پرداختیم که به صورت سرفصل و عنوان اگه بخوام عرض بکنم این بود که او در غسل بدعتی وارد کرد، وضو رو تغییر داد و در واقع این تغییر همچنان هم در میان اهل سنت جاری و ساری است. وضوی رو که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در واقع اجرا می‌کردن تغییر داد. در نماز عیدین تغییر ایجاد کرد و خطبه های نماز رو مانند نماز جمعه پیش از نماز به جا آورد. تحریم متعه حج رو که در زمان عمر تأسیس شده بود ادامه داد و همچنین این کار رو انجام داد که در ایام حج در مواقفی که اونجا حجاج حضور پیدا میکنند، عرفات، مشعر و منا، نماز رو به صورت تمام به جا آورد، در صورتی که نماز در اونجا برای مسافران باید شکسته به جا آورده بشه، ولی خب عثمان این کار رو انجام داد و در ادامه معاویه هم به تبعیت او همین کار رو ادامه داد. این خلاصه بود از اون چی که در برنامه‌های گذشته تقدیم شنوندگانمون کردیم. در خدمت شما این جناب استاد جباری و ادامه بدعت‌هایی که در زمان عثمان ایجاد شد.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه قبل اشاره کردیم به اینکه عثمان در سفر حج و در مواقف منا و عرفات و مشعر نماز رو تمام اقام میکرد، اما گزارش هایی هم هست که او فتوای در ارتباط با نماز مسافر، فتوای خاصی هم در این ارتباط صادر کرد و شد که با شرایط خاصی نماز رو شکسته میدانست. مثلا در المصنف عبدالرزاق صنعانی جلد 2 صفحه 521 حدیث 42 82 یا مثلا در غریب الحدیث ابو عبید جلد 3 صفحه 419 و در منابع دیگری مثل ابن حزم و اینها آوردن که عثمان یک نامه نوشت، بخش نامه نوشت که انها بلغن ان قوما یخرجون اما لتجارت او لجباریت او لجشریت یقصرون الصلاة و انما یقصر الصلاة من کان شاخصا او به حضرت عدوبن. به من خبر رسیده که گروهی برای تجارت به تجارت اول جبایت یعنی جمع‌آوری اموال حکومتی، زکات و امثال اینها، جبات الزکات اینها بودن دیگه، برای اینها و یا برای مثلا گرفتن خراج و مالیات و جزیه و اینها که میرند نماز رو شکسته میخونن، در حالی که تنها کسی نماز رو برشکسته بخونه که به اصطلاح یا مسافر باشد یا نزدیک به دوشون. مسافر تعبیرش نیست که کان شاخصانی در حال حرکت ره سپار هست، یعنی که در جای اقامت کرده،
درست
وسط مسیر در جای توقف کرده مثلا، در حالی که در حرکت هست. اما اگر در جای اقامت کرد ولو به تعبیر ما 10 روزم
نشه
اما هر شود که اگر مقیم بود باید چه کنه؟ تمام بخونه. و اگر نه در حرکت بود یا کسی هم که به حضرت عدوبن دشمن مقابلشه، تنها در این دو مورد میشه نماز رو شکست خواند.
کسی که دشمن در مقابلشه یعنی کسی که برای نبرد رفته باشه، منظور اینه کسی که در جنگ
هست و به حال فضا فضاییست که نمیتونه تمام بخونه. خب این در حالیست که اصلا بحث نماز در مقابل دشمن حکم خاصی نام صلات خوفی که در قرآن کریم هم دربارش آیه نازل شد. و روایات دیگری که باز با تعابیر دیگری آمده که مثلا گفت که انه لا یصلی رکعتین المقیم ولا البادی ولا تاجر، کسی که مقیم هست ولو کمتر از 10 روز باشه دیگه توضیحی که عرض میکنه، یا بادی نشین یا تاجر نماز رو 2 رکعتی و به صورت قصر نباید بخونه، فقط کسی که توشه و خرجین سفر به همراه داره نماز رو 2 رکعتی میخونه. اینجا یک تعبیر دیگری به کار رفت، توشه و خرجین سفر به همراه داره، شاید مرادش همون بحث شاخصن باشد که در روایت قبلی آمد که در حال
سفر حرکت.
در حال حرکت و سفر منظورش این باشه. باز روایت دیگر به همین ترتیب که کسی که خراج جمع‌آوری میکنه و کسی که تاجر و کشاورزه نباید نماز رو 2 رکعتی بخونه. و به همین ترتیب به هر حال یکی از بدعت‌های دیگر عمر درباره قصر و اتمام در نماز مسافر، جدای از اون چه که درباره منا و عرفات اینو ذکر شد، این هست و مستندش هم منابعی که عرض کردن، منابع متعدد اینو نقل کردن که ما انتظار داریم که به هر حال کسانی که اتباع جناب خلیفه سوم هستند، پیروان هستند و دفاع میکنن از عملکرد خلیفه سوم، اینها رو پاسخ بدن. در متون متعدد اهل سنت در سنن بیهقی محلای ابن حزم، نهایه ابن اسیر، المصنف صنعانی و امثال اینها همه نقل کردن این به تعبیر بدعت رو، حکم بدعت‌آمیز رو، یعنی تلقی و اون چیزی که متبادر در ذهن همه مسلمان ها بود این که کسی اگر به سفر رفت و قصد سفر داشت اون مسافت شرعی رو طی کرد، این نمازش شکسته است و این در قرآن کریم هم مورد تصریح قرار گرفته و مطلق آمده. آیه 101 سوره مبارکه نساء: و الا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، وقتی که سفر در زمین کردید شما به هر حال اینکه نماز رو شکسته بخونید ایرادی ندارد. این فلیس علیکم جناحون
به معنای اختیار بین احسنتی. نماز شکسته و نماز تمام
نیست. بله، نفی جناح هست در مقام اصطلاحا توهم حذر، یعنی در واقع اونجایی که افراد تصور میکردن که جائز نیست، قرآن میگه این جائز است، منافات با وجوب نداره. شبیهشو داریم در بحث عرض کنم که سعی بین صفا و مروه در سوره مبارکه بقره: ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما.
درست.
خب اون چرا اونجا اومده؟ سعی که واجب هست برای فردی که عمره به جا میاره یا حج به جا میاره. این پاتن است که در سال هفتم در عمره القضا یکی از اصحاب بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و اصحابشون اعمال عمره رو به جا آوردن، او دیرتر رسید در حالی که مشرکان بت‌هاشون رو برگردانده بودن بر روی کوه صفا و مروه. این تصور کرد دیگه جایز نیست سعی بین این دو کوه چون بت‌ها برگردانده شده اند. آیه نازل شد که اشکالی ندارد، اشکال ندارد باب این که تصور میکرد اشکال دارد و چون مردم تصور میکردن که در سفر هم باید نماز رو تمام خواند، این اشکال ندارد باب این که تصور به اصطلاح ممنوعیت وجود داشته است، منافات با وجوب نداره. به هر حال تلقی مفسران شیعه اهل سنت از این آیه این است که در سفر نماز و شکست خوانده میشه و قیودی هم که آقای عثمان مطرح کرد هیچ کدوم در نه آیه هست نه در روایات هست نه در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله هست، اما ایشون آمد و یک چنین قیدایی رو مطرح کرد که بله کسی یا در جنگ باشد یا در حال حرکت باشد در اون صورت میتونه نماز رو شکسته بخونه. بله این هم به هر حال یکی از بدعت‌های جناب خلیفه سوم. و بدعت دیگر که در متون روایی اهل سنت تاریخی شیعه و اهل سنت آمده بدعت اذان ثالث هست، در واقع در روز جمعه اذان سوم روز جمعه. توضیح کوتاهی عرض کنم بعد یکی دو تا از روایاتشو اشاره خواهم کرد. النداء الثالث در واقع قصهش این هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و همینطور ابوبکر و همینطور عمر و همینطور خود عثمان مثل همون جریان تمام خواندن نماز در منا که 6 سال اول حکومتش مثل خلفای قبلی و پیامبر عمل میکرد، اما چه اتفاق افتاد در سال 29 سی که عثمان هوس کرده که برای این بدعت ها رو کم کم بیاره.
بله
ایشون هم به همین ترتیب عمل میکرد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در روز جمعه وقتی که میامدن بر منبر مینشستن میستادن برای ایراد خطبه های نماز جمعه از آن گفته میشد.
خب
در آغاز ورحال قبل از اینکه خطبه ایراد بشود از آن گفته میشد، وقتی که خطبه تمام شد اقامه گفته میشد و نماز جمعه به پا میشد. دو چیز بیشتر نبود، یه از آن یک اقامه. عثمان یک اذان دیگری اضافه کرد. اون اذان چی بود؟ گرچه گفتن اذان ثالث، ندا ثالث، اما این ندا ثالث از جهت زمانی مقدم هست بر اون ندا اول و دومی که در زمان پیامبر ایراد می شد. یعنی چه؟ عثمان گفته شد قبلا که در منطقه زورا، زورا که بازار مدینه بوده، خانش هم اونجا ساخت، جایی بوده بین بازار مدینه و مسجد النبی صلی الله علیه و آله، یه خانه خیلی مجلل و با شکوهی در زورا در مدینه ساخت و قبلا اشاره کردم که ولیمه مفصلی هم داد و که ابن عوف بهش اعتراض کرد و دارد که مقرر کرد وقتی که به هر حال میخواد بره برای اقامه نماز یک اذان اونجا در زورا گفته بشه. استدلالش هم بود که مردم مشغول کار و تجارت و این اصلا جمعیت هم زیاد شده، یک از آنجا گفته بشه که آماده بشن برن به مسجد برای حضور در نماز، بعد میومد در مسجد و مینشست روی منبر برای ایراد خطبه اذان دوم گفته میشد، مثل پیامبر که حالا برای پیامبر اذان اول بود، در واقع برای عثمان میشد اذان دوم و بعدش هم برای نماز اقامه گفته میشد. میشد سه تا ندا در واقع.
درست.
سه ندا که خب البته بحثای هم شده در همشی هم اهل سنت که مراد از اذان ثالث چی هست. بعضی گفتن سوم به اعتبار این که مثلا اذان صبح یک اذان، اذانه که قبل از خطبه ها ایراد میشه، قبل از آمدن به خطبه دو، و این سوم سه اذان. بعضی گفتن نه اینجا اقامه هم همون اذان حساب کردن، از باب تقلیب گفتن.
درست.
تقلیب برای اون ندای دیگه، برای دعوت به هر جن عنوانش اقامه است. اما بالاخره لب مسئله این هست، مرحوم علامه امینی در القدیر جلد 8 صفحه 125 با سند خودشون از بخاری، ترمذی، ابی داوود، ابن ماجه، نسائی، کتاب الام شافعی، سنن بیهقی، تاریخ طبری، همه اینها در واقع اینو نقل کردن که ان النداء یوم الجمعه کان اوله فی زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و فی زمان ابوبکر و فی زمان عمر اذا خرج الامام و اذا قامت الصلاه حتی کان زمان عثمان فکثر الناس فزاد النداء الثالث علی الزوراء فثبتت حتی الساعه.
بله،
زمان پیامبر و ابوبکر و عمر دو ندا بیشتر نبود، ندای بر اذان و اقامه همطور که عرض کردم، اما وقتی عثمان به اصطلاح در زمان عثمان فکثر الناس مردم زیاد شدن فزاد النداء الثالث اضافه کرد ندای سوم رو بر زورا و فثبتت حتی الساعه یعنی تا به اصطلاح زمان این گزارش که خب میشه قرن سوم حداقل این مؤلفان این کتب اینا در قرن سوم بودن عمدتاً، بعدش هم که قرنهای بعدم ادامه داشته دیگه بیهقی و اینها طبری قرن چهارم اینها بودن.
بله
و عرض کنم که بعد در توضیحش بخاری و ابی داود مثلا میگه ان الاذان کان اولهم حين يجلس الامام على المنبر يوم الجمعه في عهد النبي اول که مینشست بر منبر اذان گفته میشد و ابی بکر و عمر فرا مکان خلافت عثمان و کسر الناس امر عثمان یوم الجمعه بالاذان الثالث فاذن به على الزوراء فثبت الامر على ذلك و به همین تعبیر با بیان های مختلف همین مضمون آمده. اینم متاسفانه بدعت دیگری است که ادامه داره و
زمان ما هم ادامه داره.
بله.
و خب فکر میکنم در فقه شیعی هم این در واقع اذان سوم اونجوری که به یادم میاد حرام دانسته شده.
بله، حرام بدعت و حرام.
بله.
خب اینم به هر یکی از بدعت ها که ارشد متاسفانه در زمان عثمان وارد در دین شد و در اثر کوتاهی مردم جا افتاد، نهادینه شد، در حالی که باید به شدت مقابله می شد، می ایستادن، اعتراض می کردن. و بدعت دیگر مسئله خوردن به اصطلاح شکاری که در ایام احرام یک فردی شکار کرده اون رو تقدیم کرده و فرد محرم به فتوای عثمان مجاز بود که از اون صید تناول کنه. این بحث رو مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی در جلد 16 از صحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله صفحه 81 مطرح کردن و شواهدش رو آوردن. ایشون به نقل از مسند احمد ابن حنبل و همطور صحیح مسلم و سنن دارمی، سنن ابن ماجه، سنن نسائی، سنن بیهقی، احکام القرآن جساس و امثال این منابع یا الجامع احکام القرآن و المحلای ابن حزم و همه اینها اینو نقل کردن که از عبدالله ابن حارث ابن نوفل گفتن اقبل عثمان الى مکه، عثمان در سفر حجی طبیعتاً رو به مکه گذاشته بود، فاستقبلته یا فاستقبلته به قدید در منطقه قدید از نواحی ما بین مدینه و مکه در نزدیکی مکه از قدید. این میگه من رفتم به استقبال عثمان، عبدالله ابن حارث میگه فاستاد اهل الماء حجلن، اهل الماء حال آبگاه اونجا بوده، اینها یک کبکی رو صید کردن، فتبخناه به ماء و ملحن با آب و نمک اون رو تبخش کردیم، فقدمناه الى عثمان و اصحابه، اون رو تقدیم کردیم اون کبک رو به عثمان و همراهانش، فامسکو اصحاب عثمان امساک کردند، اون کسان که همراهش بودن امساک کردند، فقال عثمان سیدون لم نسد، اشکال نداره سیدیست که ما که سید نکردیم، لم نسد و لم نعمر به سید، ما هم امر به سیدش نکردیم، استاده قوم حل فاطعموناه فما بعصبه، اینایی که سیدش کردن که محرم نیستن و ما رو داره اطعام میکنه اشکالی نداره، چه اشکالی داره، فرستادن سراغ حلال مشکلات علی علیه السلام، فبعث الى علی، عثمان فرستاد سراغ علی، فجاء ذکر الله یا فذکر الله به امیر المؤمنین عرض کردن که قصه اینه. فغضب علیون، حضرت غضبناک شد و قال